رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. اینجا واشنگتن است. ساعت 9 شب 6:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. امروز 8 نوامبر مصادف است با 18 عقرب. ابتدا توجه کنید به سرخط چند خبر.
تازه ترین ها از ادامه درگیری میان دو گروه رقیب طالبان در ولایت زابل، تلاش اوباما نتانیاهو برای نزدیک سازی و کاهش اختلافات و تقاضای ملل متحد برای کمک‌های بیشتر به پناهجویان سوری.
پس از مشروع خبرها میشنوید که نهاد خبرنگاران بدون مرز میگوید که نمایندگی سیاسی طالبان باید جوابگوی حملات بر رسانه‌ها باشد. همچنان گزارش‌هایی از انتخابات میانمار داریم و توجه آمریکا به امنیت هوانوردی. پیشگویی اوضاع جویرا نیز در برنامه داریم. عرض سلام مجدد و صبح خیر. من صفی حساس در این برنامه با شما هستم، اما ابتدا قدیر مشرف مشروع خبرها را تقدیم میکنم.
با عرض سلام دوباره صبح شما بخیر شنونده های عزیز. مقامات محلی ولایت زابل میگویند که جنگجویان وفادار به ملا محمد منصور رهبر طالبان ولسوالی ارانداب را از وجود داعش پاکسازی کردند. عطا محمد حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل به صدای امریکا گفته است که جنگجویان وفادار به ملا اختر منصور تا هنوز هم در ولسوالی های اراندآب، دایچوپان و خاک افغان با افراد رقیبش ملا محمد رسول درگیر جنگند. همی اکنون عزیز الله پوپل خبرنگار رادیو آشنا را روی خط تلفن داریم. آقای پوپل صبح شما بخیر، تازه ترین ها چی است؟ آیا تا هنوز هم درگیری ادامه داره و جناها کدام مناطق تحت کنترل خود دارند؟
بله همکار عزیز، سلام بر شما و بر شنوندگان محترم. قسمی که شما گفتین آقای حق‌بیان لحظات پیش بریم گفتن که هنوز هم در ولسوالی های خاک افغان، در چوپان و ارغنداب این ولایت جنگ به شدت ادامه دارند. وی گفت که طالبان مسلح و وفادار به ملا اختر منصور هم در مقابل داعش و هم در مقابل افراد وفادار به منصور دادالله می جنگند. رئیس شورای ولایتی زابل گفت که علت این درگیری یعنی دو گروه طالبان مسلح هم قدرت نمایی در منطقه و هم تصرف این ساحه هستند و امکانی ازی هستند که این جنگ دیگه هم ادامه پیدا کنند، ولی ایره واضح ساختند که از ولسوالی ارغنداب از وجود جنگجویان داعش پاکسازی شده است.
بله. آقای پوپل، تلفات غیر نظامیان چگونه است؟ آیا به مردم ملکی تلفات وارد شده؟ آیا اونا صدمه دیدن؟ خانه ها منازلشان آسیب دیده؟
بله آقای حق بیان بریم گفتن چون یگانه منبی در منطقه هستن بر ما در ولسوالی های ارغنداب و در چوپان و خاک افغان تماس گرفتن بسیار مشکل هستن. ای از طریق مردم ملکی معلومات تازه را میگیرن. وی بریم گفت که مردم عام در حال بستن وسایل زندگی و آماده شدن برای ترک خانه هایشان هستن و اکثریت مردم از محل کوچ کردن و خسارات مالی برشان رسیده، اما از تلفات جانی چیزی را نگفتن.
بله.
ولی ایره واضح کردن، گفتن اگر جنگ ادامه پیدا کنن امکانی ازی هستن، چون امی ولسوالی ها که نامشان ما شما یاد کردیم.
بله.
ای ولسوالی ها کویی هستن، رایشان سبلوبور هستن، فیلن اوجه باریش و ایچیزا هم هستن. از او خاطر اینا گفت اگر مردم عام در جنگ باقی بمانند امکانی ازی هستن که به افراد ملکیم تلفات جانی برسند.
فقط اگر کوتاه بگوین، آیا اجساد کسایی را که گروه داعش به قتل رسانده برای خانواده هایشان تسلیم داده شده یا نه؟
بله، ولسوال شاجوی وزیر جوادی بریم گفتن که اقارب ای کشته شدگان به ولسوالی پیشان آمده است و ای اجساد برشان سپرده است و ای را یقینی کردن که این مسافران توسط جنگجویان داعش کشته شدند.
تشکر. شنونده عزیز، عزیز الله پوپل بود که به گونه مستقیم از قندهار گزارش میداد. ادامه خبرها. وزارت خارجه ایران نماینده ارشد عربستان سعودی را در تهران به خاطر اعدام 3 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر فراخوانده است. گزارش روز یکشنبه شبکه نیمه رسمی اسنا ایران هاکی است که وزارت داخله عربستان سعودی گزارش داده که 3 ایرانی به قاچاق مواد مخدر محکوم شناخته شده و در شهر دمام اعدام شده. شدند. قرار است امروز دوشنبه صدراعظم اسرائیل در نخستین سفرش به واشنگتن پس از امضای توافقنامه هسته ای ایران با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. جزئیات بیشتر از صفحه حساس.
قبل از این که بنیامین نتانیاهو اسرائیل را به قصد واشنگتن ترک کند، گفت که ملاقات وی با آقای اوباما روی مسائل منطقه‌ای و تقویت امنیت اسرائیل متمرکز خواهد بود. مذاکرات دو رهبر در یک مقطع حساس برای اسرائیل صورت می‌گیرد که تا هنوز هم از توافقات بین المللی هسته‌ای با ایران و موج خشونت‌های فلسطینیان در حالت وخیم به سر می‌برد. اسرائیل از قبل بیش از 3 میلیارد دلار در سال کمک نظامی ایالات متحده را به دست می آورد و مقامات می گویند که آقای نتانیاهو امیدوار است که آن را به 4 یا 5 میلیارد دلار در سال افزایش دهد. اما مقامات آمریکایی گفتند که توافق جدید دفاعی در جریان مذاکرات نتانیاهو اوباما نهایی نخواهد شد.
ادامه خبرها. کمک به میلیون ها سوری می باید فراتر از مساعدت های بشری رفته و شرایط بهتر زندگی را در نزدیکی کشورشان فراهم سازد. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد روز یکشنبه با اظهار این مطلب گفت که برای هر گونه تغییر به بودجه کافی نیاز است. هلن کلارک گفت مردم خواهان کرامت انسانی، خدمات بشری و معیشتند. در سال روان کشورهای تمویل کننده کمتر از نصف مبلغ وعده داده شده 4.5 میلیارد دلار را به پناهجویان سوری در کشورهای میزبان مانند اردن و لبنان فراهم کردند. تغییر اقلیم با اخلال کشت و زرع و افزایش شیوع ملاریا و سایر بیماری ها ممکن تا سال 2030 میلادی بیش از 100 میلیون انسان را به فقر شدید مواجه سازد. این گزارش فقط چند هفته پیش از نشست پاریس روی تغییر اقلیم به نشر می رسد که در آن چگونگی تأثیرات گرم شدن کره و گونه یک نواخت و عدم آمادگی جهان در مبارزه و رسیدگی با آزمون های ناشی از فقر برجسته شده است. و خبر آخرم این که رهنماهای سیاحان و مدیران هتل‌ها در شرم الشیخ مصر پس از سقوط طیاره روسی مسافربری در هفته گذشته شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای درآمد بودند. نگرانی‌های امنیتی که پس از سقوط طیاره در منطقه مستولی شده است، لغو پروازهای دو طرفه خطوط هوایی بریتانیا و پس از آن روسیه را در منطقه عمده سیاحتی مصر به دنبال داشت. یک تن از رهنماهان سیاحان گفت که اگر آن اقدامات سری به گونه تدریجی صورت می گرفت، این گونه بر کسب و کار تأثیر نمی داشت. پایان اخبار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
6:38 دقیقه به وقت افغانستان است. می‌پردازیم به مطالب این برنامه. رضا معینی مسئول بخش افغانستان و ایران در مؤسسه خبرنگاران بدون مرز می‌گوید پس از این هر زمانی که طالبان بر رسانه‌ها حمله کنند، نماینده های آنان در خارج از کشور به خصوص دفتر سیاسی آنان در دوحه پاسخگو خواهد بود. معینی همچنان گفت رسانه های محلی در قندوز در جریان تصرف طالبان خسارات هنگفته را متقبل شدند و اعتقاد دارد که چگونگی حمله بر رسانه ها در قندوز باید به صورت دقیق ارزیابی شود تا از تکرار این حوادث در جریان درگیری ها در سایر ولایات جلوگیری به عمل آید. توجه نمایید به جزئیات بیشتر این مصاحبه که فوزیه احسان فرستاده است.
معینی محترم، شما در سال 2015 وضعیت خبرنگاری در افغانستان را با در نظر داشت ارزیابی ها و بررسی هایی که دارین چیگونه میبینید؟
در 2015 تا آنجایی که گزارش های ما نشان میدهد، خوشبختانه هیچ خبرنگاری به عنوان خبرنگار مورد هدف قرار نگرفت که کشته شود. در اثر بمب‌گذاری ها، در اثر برخی خشونت ها، برخی از همکاران ما کشته شدند، اما هیچ خبرنگاری مورد هدف قرار نگرفت.
آیا شما گزارش هایی دارین که ناامنی در سال جاری باعث محدود شدن کار خبرنگاری شده باشد و یایی که باعث فرار خبرنگارا از رسانه شده باشد؟
به نوعی این ناامنی ها با بمبگذاری هایی که شده در جلال آباد، در قندهار و اقداماتی که برخی گروه های مسلح به طور مشخص علیه روزنامه ها و رسانه ها انجام دادن، اینکه طالبان به خودشون اجازه میدهند و یک و دو تلویزیون خصوصی و بزرگ افغانستان رو هدف نظامی تعیین میکنند برخلاف کنوانسیون ژنو، برخلاف همه عرف های بین المللی که رسانه ها و خبرنگاران را به عنوان شهروندان غیر نظامی معرفی میکنند و به این عنوان اقدام علیه شهروند غیر نظامی جنایت جنگی محسوب میشه. این تأثیر میذاره، یعنی خبرنگاری که مورد تهدید قرار میگیره چگونه میتونه کارشو انجام بده، خبرنگاری که مورد تهدید قرار داره، رسانه‌ای که مورد تهدید قرار داره چگونه میتونه پرسش کنه، چگونه میتونه مسائل رو کار کنه. علاوه بر آن از طرف نیروها و قوای دولتی هم به نوعی با خبرنگاران به گونه‌ای برخورد میشه، با رسانه‌ها به گونه‌ای برخورد میشه که گویا اینها نیز بلندگوهای حکومتی هستند و این کار درستی نیست. رسانه‌ها مستقلند، رسانه‌ها باید مستقل بمانند، باید مستقل بمانند تا اعتماد عمومی رو جلب کنند و با این اعتماد عمومی بتوانند به دانسته‌های مردم بیفزایند. من یک مثال بخوام بزنم، تأثیرات جنگ، تأثیرات این ناامنی‌ها، تأثیرات فشارهای از همه سو بر رسانه ها خودشو در وقایع فجایع طبیعی هم نشون میده. در همین زلزله اخیر بدون شک تأثیر خبر برای نجات جان قربانیان مهم بوده، یعنی هرچه زودتر این خبرها منتشر بشه، ولی در مناطقی که ناامنن خبرنگار نمیتونه اطلاع رسانی کنه، بنابراین مردم اون بخش محروم میشن از کمک.
شما از دو رسانه یاد کردین که تا طالبا اونا را با عنوان نهادهای نظامی گویا هدف قرار میدن. شما با طالبا در این مورد صحبت کردین که اینا نهادهای نظامی نیستن، به حساب ملکی هستن، و آیا واکنش با طالبا در این مورد داشتین؟
ما اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم در این باره در اونجا متذکر شدیم که تمام گروه های درگیر در منازعه در جنگ باید کنوانسیون ژنو بپذیرند و آن را رعایت کنند.
پاسخ طالبان چی بوده باشون؟
پاسخ طالبان به نوعی اینگونه بوده که اینها اهداف نظامی نیست، اهداف شهروندی نیستند، رسانه‌ای که در خدمت اشغالگران باشه، در خدمت دیگران باشد، توجیه ها و صحبت هایی که پایه و اساس واقعی نداره. یعنی من نمیتوانم به یک رسانه به این گونه بگویم که اهداف نظامیه، این کار بسیار خطرناکیه. اما آنچه که ما گفتیم در رابطه با این مسئله این بوده که طالبان پا پیش نهادن برای مذاکرات صلح. برخی از بخشهایی از حکومت افغانستان، بخشی از کشورهای بزرگ در این رابطه موافق بودند. به همین خاطر به میزبان و با طالبان ارتباطاتی برقرار کردند. ما در اطلاعیه خود به صراحت گفتیم که هر زمانی که طالبان از این پس به رسانه‌ای حمله کنند، نمایندگانشان در خارج از کشور و به ویژه دفترشان در دوحه باید حساب پس بدهد در این رابطه، و کشورهای میزبان و کشورهایی که با آنها رابطه دارند، آنها نیز مسئولیت این اقدامات طالبان را نیز بر عهده دارند و آنها هم باید حساب پس بدهند.
بسیار تشکر میکنم و در رابطه با مشکلات امنیتی صحبت داریم. در کندوز البته تمام رسانه هایی که فعالیت داشتن در جریان تصرف طالبان و بعد از او از فعالیت باز موندن. شما ارزیابی دارین خبرنگارها از کجا رفته، چی میکنن و چی باید شود؟
بخش از این خبرنگاران ما با آنها در ارتباطیم، در چند اطلاعیه‌ای که دادیم توضیح دادیم وضعیت رو. هنوز نه ما و نه نهادهای افغان ارزیابی دقیقی نداریم. ما با همکاری با برخی از نهادهای افغان در اینجا همکاری ها و کمک هایی کرده ایم، اما واقعیت اینه که اقدام نظامی در شهرها باید برای رسانه ها مسئولیت باشه. یعنی این کنوانسیون های ژنو، این قوانین بین المللی و این قوانین باید رعایت شه از هر دو سو، هم قوای دولتی و هم طالبان و دیگر نیروهای مسلح. آنچه که میماند این است که امروز بخشی از این رسانه ها آسیب های فراوانی دیدند، باید یک ارزیابی بشه. دولت افغانستان باید همکاری کنه، باید کمک کنه. تا امروز که ما صحبت کردیم برخی قول و قرارهایی رو دادند، اما بخشی از دیگر مسائل هم، من خطابم به وطندارانه، به مجموعه شهروندان و مجموعه افغان هاست، این رسانه ها از آن ماست، رسانه های ما هستند. همه ما میتوانیم کمک کنیم و کمک کنیم که رسانه ها ما بمانند، کار کنند و بتونند کمک کنند. در این رابطه مشخص ما اگر ارزیابی مشخصی داشته باشیم، مثل در رابطه با رادیو پیمان که در بخش دیگری از افغانستان مورد حمله قرار گرفته بود و چندین رسانه دیگر، تا آنجایی که بتوانیم کمک میکنیم.
و شما فکر میکنین، نگرانی دارین که مثال کندز در افغانستان جنگ جریان داره، در سایر ولایات در قبال رسانه ها تکرار نشه؟
برای همین مسئله کندز رو باید مورد بحث قرار داد، در این رابطه صحبت کرد. در این رابطه فقط اشغال و دوباره بازپسگیری کندز مسئله نیست. مسئله اینجاست که تلفات انسانی، تلفات فرهنگی و تلفات اجتماعی زیادی وارد شده. این مسئله مورد بحث قرار بگیره. خوشبختانه گویا از طرف دولت یک کمیته حقیقت‌یاب بود تشکیل شده، نتایج آن بیان. ولی ما دعوت کردیم که بخشی از خودمان، نهادهای و انجمنها و نهادهای روزنامه‌نگاری یا خبرنگاری، بتونیم یک ارزیابی داشته باشیم، یک جمع‌بندی کنیم و بیش از آن که فکر کنیم که وحشت بیافرینیم که در آینده هم ممکن است، به این فکر کنیم که چگونه میتوانیم پیشگیری کنیم.
و در اخیر هم، آیا دولت اقدامات لازمه به خاطر مسئولیت خبرنگارا و رسانه ها کرده؟ توسعه هایی را که شما به دولت داشتین چقدر عملی شد؟
بخشی از این توصیه ها، حالا توصیه های ما بوده، توصیه های دیگران هم بوده، در بخش هایی از پروگرام ریاست جمهوری و رئیس هیئت اجراییه دیده میشه و عملا به آن تاکید کردن. واقعیت اینه که گام هایی برداشته شده، قانون معلومات عمومی تصویب شده، کمیسیون تخطی که یکی از مشکلات خبرنگاران بود لغو شد با دستور وزیر فرهنگ صاحب. از این زاویه پیشرفت هایی شده است، ولی اجرای آن مهمه و یکی از دلایلی هم که من امروز در افغانستان هستم همینه.
یعنی اقدامات حکومت در عرصه مسئولیت خبرنگاران و خصوصا توجه به رسانه ها برای شما قناعت بخش نیست؟
قناعت بخش نیست. اقداماتی داره میشه، این اقدامات باید پیش بره، اما آنچه که مهم است این است که هر دولتی مسئول جان و حقوق شهروندان است. به این عنوان دولت افغانستان در قبال قتل‌هایی که شده، در قبال مسائل روزنامه‌نگاران، در قبال تهدیدها مسئول است بنابر همه عهدنامه‌ها و میثاق‌های بین‌المللی.
ممنون شما مهندس محترم از توضیحاتتان، از صحبت‌هایتان.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
پیره‌دار کابل بود. نوانا احمد ظاهر برگ چنار می سرودن، جوانا احمد ظاهر می شنودن، جوجه ها کو 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 می سرودن. ده مسجد بود و آی تا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار، هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار. هنوز بهش پنام مادران بود، هنوز کنار سفره جا برای سفره جا برای خواهران بود. قانون با حیبت بود و غایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
ساعت 6:52 صبح به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. به دنبال افزایش احتمال انفجار بم در طیاره روسی که در فراز شبه جزیره سینای مصر سقوط کرد، واشنگتن دوباره توجه خود را به امنیت هوانوردی بین المللی معطوف کرده است. گزارش مایکل بومن را از ژیلا سمیعی میشنوید.
با وجودی که حادثه مرگبار سقوط طیاره مسافربری روسی که تایان تمام 224 سرنشین طیاره جان باخت هنوز هم در حالت ابهام باقی مانده است، یگانه سرنخ آواز است که در جبهه سیاه طیاره ثبت شده و احتمال انفجار بم را در آن نشان می‌دهد. ایمن المقدم تحقیق کننده ارشد مصر در مورد این حادثه می‌گوید:
A noise was heard in the last second.
او می گوید در آخرین لحظه صدایی شنیده شده، اما نوع و ماهیت آن باید به صورت علمی مشخص شود. در حالی که بررسی ها در مورد هنوز هم ادامه دارد، ادعای مسئولیت این حادثه یک بار دیگر در صفحات اجتماعی اینترنت تکرار شده است. این پیام به زبان عربی که ظاهراً از جانب گروه دولت اسلامی منتشر شده است حاکی است:
بیاری
خداوند جنگجویان خلافت قادر به سرنگون ساختن تیاره روسی در شبه جزیره سینا شدند. قانونگذاران امریکایی از جمله پیتر کینگ نماینده جمهوری خواه خود نتیجه گیری کردند. کینگ میگوید من تقریبا به این نتیجه رسیدم که یا گروه دولت اسلامی بوده است و یا کدام گروه مرتبط به دولت اسلامی.
ISIS has now fully eclipsed Al-Qaeda as the gravest threat.
آدم شف نماینده دموکرات میگوید گروه دولت اسلامی در حال حاضر به عنوان بزرگترین تهدید دهشت‌افکنی در جهان به طور کامل القاعده را تحت شعاع قرار داده است. این عضو ارشد کمیته امور استخباراتی کنگره آمریکا میگوید به نظر میرسد گروه دولت اسلامی یک آسیب پذیری را در بخش هوانوردی بین المللی یافته است. به همین علت نیاز است تا به این مسئله توجهی فوری شود.
ISIS may have concluded that the best way to defeat airport defenses is not to go through them but to go around them with the help of somebody on the inside.
گروه دولت اسلامی شاید به این نتیجه رسیده است که بهترین راه برای شکست حصار ایمنی میدانهای هوایی کمک گرفتن از کسانی است که در داخل این میدانهای هوایی کار میکنند، و اگر قضیه این باشد حداقل چندین میدان هوایی در منطقه و فراتر از آن وجود دارد که این گروه میتواند از آن بهره برداری کند. شف میگوید طیاره‌های اروپایی و آمریکایی شاید بیشتر در معرض خطر باشند. تا چند روز اخیر تدابیر امنیتی و تلاشی‌ها در میدان‌های هوایی عمده در آمریکا افزایش یافته است. این در حالی است که روسیه و بریتانیا در جریان تحقیقات در مورد سقوط طیاره روسی که از شهر تفریحی شرم الشیخ مصر به جانب شهر سنت پیترزبورگ روسیه در پرواز بود، تمام پروازها به مصر را متوقف ساختند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با این هم پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15.4، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 18.11، خوست بلندترین درجه حرارت 15.9، هرات بلندترین درجه حرارت 18.7، قندهار بلندترین درجه حرارت 20.10، فراه بلندترین درجه حرارت 19.8، بامیان بلندترین درجه حرارت 5.-3، لغمان بلندترین درجه حرارت 14.5 و بادغیز بلندترین درجه حرارت 15.8 پیش بینی شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. مقامات محلی ولایت زابل میگویند جنگجویان وفادار به ملا محمد منصور رهبر طالبان ولسوالی ارنداب آن ولایت را از وجود داعش پاکسازی کردند. عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل به صدا امریکا گفته است که درگیری میان طرفین درگیر باعث بجا شدن افراد ملکی از منازلشان شده و صدمات مالی را نیز به ساکنین محل واداشته است، اما از تلفات افراد ملکی گزارش در دست نیست. مشارکت میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا ادامه خواهد یافت و آمریکایان افغانان را در جنگ با حراس افغانی تنها نخواهند گذاشت. الینا روزلیتنن رئیس بخش آسیای میانه و افریقا در کمیته روابط خارجی سنا ایالات متحده که در رأس یک هیئت وارد کابل شده، در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان ضمن بیان این مطلب گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خود میداند. وزارت خارجه ایران نماینده ارشد عربستان سعودی را در تهران به خاطر اعدام 3 ایرانی به اتهام قاچاق مواد مخدر فراخوانده است. قرار است امروز دوشنبه صدر اعظم اسرائیل در نخستین سفرش به واشنگتن پس از امضای توافقنامه هسته‌ای ایران با کشورهای غرب با باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کند. کمک به میلیون ها سوری می باید فراتر از مساعدت های بشری رفته و شرایط بهتر زندگی را در نزدیکی کشورشان فراهم سازد. رئیس برنامه انکشافی ملل متحد روز یکشنبه با اظهار این مطلب گفت که برای هر گونه تغییر به بودجه کافی نیاز است. تغییر اقلیم با اخلال کشت و زر و افزایش شیوع ملاریا و سایر بیماری ها ممکن تا سال 2030 میلادی بیش از 100 میلیون انسان را به فقر شدید مواجه سازد. رهنماهای سیاحان و مدیران هتل ها در شرم الشیخ مصر پس از سقوط طیاره روسی مسافربری در هفته گذشته شاهد کاهش قابل ملاحظه درآمد بودند. از روز جمعه به این سو خطوط هوایی بریتانیا سیاحان انگلیس را دوباره به آن کشور انتقال می دهد. تا هنوز هم روشن نشده که آیا طیاره روسی بنابر مشکلات تکنیکی سقوط کرده یا انفجار بم باعث سنگون شدن آن هواپیما با 224 سرنشینان شده است. و خبر آخرم این که دو بم گذار انتحاری در یک قریه کشور چاد کم از کم 3 تن را کشته و 14 نفر دیگر را مجروح ساخت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته، اما این رویدادها با دو حمله دیگر در نایجیریا شباهت دارد که مسئولیت آن را گروه اسلامگرای بوکو حرام به عهده گرفت. پایان اخبار.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. ساعت 7 شام باز هم با برنامه های شامگاهی ما آغاز میشود تا 7 شام که ما باز هم حضور مییابیم. شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج با رادیو آشنا صدای امریکا نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.